بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، ثم الصلاة والسلام على نير الأعظم حبيب قلوب العالمين العبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه،
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على القوم الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلول اقدتم من لسانی یفقهو قولی. و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انا و علیون ابوا هذه الامه. استفاده کردیم از محضر مداح عزیز با کسب اجازه از محضر اساتید و فضلا و شعرا و مادهین اهل بیت، خصوصا استاد معظم جناب آقای سازگار. موضوع بحث ما در دهه سوم ماه مبارک رمضان سال 96 در مسجدی که مزین است به نام مبارک قاسم بن الحسن علیهم السلام، در مورد شباهت‌های بین فرزند و پدر است. شب‌های قبل عرض کردیم ما پذیرفتیم که 14 معصوم پدر جامعه‌اند و هر جای عالم بریم با افتخار سرمون رو بالا می‌کنیم که مادری مثل حضرت زهرا داریم، الگویی مثل زینب کبرا داریم، اسوه‌ای مثل ام المؤمنین خدیجه کبرا داریم، پدری مثل امیر المؤمنین و حضرات معصومین داریم. فقط سوال اینجاست که آیا حضرات معصومینم به داشتن فرزندانی مثل ما مفتخرن؟ یعنی ما زینت پدر و مادرمون هستیم یا نیستیم؟ لذا هر شب از یک زاویه وارد این بحث میشیم. امشب من میخوام یه نکته مهمی رو، بسیار بسیار کلیدی و زیربنایی رو تقدیمتون کنم که به خیال خودم و به زعم خودم اگر کسی منبر امشب رو خوب درک بکنه و خوب بگیره، در خانه اگر کس است همین یک بحث بس است. شما پروردگار متعال رو ببینید، هر کاری که خدا انجام داده احسن بوده. ما یه حسن داریم یه احسن. احسن افضل و تفضیل دیگه، باب افعل و باب افعال، یعنی دیگه بهتر از این نیست. اگر بهتر از این میشد خداوند متعال انجام میداد. من چند تا از این احسنهای در قرآن کریم رو خدمتون تقدیم میکنم. ببینید خدا در خلقت مخلوقات کجا کم گذاشته. هر چیزی رو که خلق کرده احسنش رو انجام داده، هر حکمی رو که داده به احسنش حکم داده، هر الگویی رو که تعیین کرده احسنش رو تعیین کرده، و حتی اشرف مخلوقات رو هم انسان قرار داده که خودش به خلقت انسان فرمود فتبارک الله احسن الخالقین. سوره بقره آیه 195 امر میکنه، میگه و احسنو، نه اینکه کار خوب بکنید، بهترین کار رو انجام بدید، نیکیت نیکوترین عمل رو انجام بدید، که ان الله یحب المحسنین، خدا کسانی که کاراشون قشنگه دوست داره، خدا کسایی که کاراشون بی‌عیبه دوست داره، خدا کارای کسایی که بی‌نقصه دوست داره، خدا کارای کسانی که اگه و اما توش نیست دوست داره، صاف، زلال، زیبا، تمام، کامل. یا در سوره مبارکی مؤمنون آیه 96 فرمود ادفع بالتی احسن السیئه، خدا میگه اگه یک کسی با بدی به شما برخورد کرد، شما با بهترین وجه بدی رو با خوبی دفع کنی، به احسن، یعنی محترمانه ترین جملات رو شما به کار ببرید برای کسی که با زشت‌ترین الفاظ با شما برخورد کرده. یا در سوره اسراء آیه 53 و قل عبادی یقول التی هی احسن، آی اونایی که بنده منید وقتی خواستید حرف بزنید دیگه سخنی نیکوتر از اون نباید باشه، به قول قدیمی ها بفرمایید و بشینید و او یکی ستاش یه معنا داره، ولی انسان تا میتونه بگه بفرمایید چرا باید بگه بشینید؟ تا میتونه بگه شما چرا باید تو کنه؟ تا میتونه دست ادب رو سینه بگذاره چرا با تحکم حرف بزنه؟ خدا رحمت کنه، ما یه مادر بزرگی داشتیم، خدا اموات شما رو هم بیامرزه، آمین رو بلند بگید. یه مادر بزرگی ما داشتیم، وقتی یه کسی بدی میکرد ضرب المثلش این بود، یعنی همیشه این حرف در دهان او بارها شنیده شد، میگفت یعنی اینقدر خوبی خاکش به سر شده که شماها بدی میکنین، یعنی دیگه اینقدر خوبی تو این دنیا بی ارزش شده که شما رجوع به بدی میکنین، خوبی کنید به جای اینکه بدی کنید، چرا دشمنی میکنید، چرا فحش میدید، چرا توهین میکنید؟ وقتی آدم میتونه به خوبی حرف بزنه، خدا میگه من شما رو احسن الخالقین خلقتون کردم، پس کلامتونم احسن باشه، پس رفتارتونم احسن باشه. من تو خوراک به شما گفتم کلو منت طیبات، گفتم نجس نخور، چون شأن شما نجس خوری نیست، پاکا مال شماست، چیزای سالم مال شماست، گندیده ها مال شما نی، کال مال شما نی، عیب دارا مال شما نیست، بهترین میوه های رو شما بخورید، بهترین حلالا رو نوش جونتون کنید، شما شایسته در بهترین هستید در همه زمین ها. من که اومدم طیباتو میگم رزق شماست، چرا تو حرف زدن بدترین الفاظ دهانتون میاد بیرون؟ من که بهترین قیافه و خلقت رو برای شما داشتم، چرا بدترین عمل کرد رو از خودت صادر میکنی؟ شما یه نگاه به 124 هزار پیغمبری که من فرستادم نگاه کن، کدوم از این انبیا جاهل بودن؟ کدوماشون بی سواد بودن؟ کدوماشون بی تقوا بودن، کدوماشون کم تقوا بودن، کدوماشون از نظر عقل مشکل داشتن. شما همه انبیا رو که نگاه کنید می‌بینید جز بهترین انسان‌ها رو کره زمین در زمان خودشون بوده. بعدم تازه من شما مسلمان‌ها رو یک پیغمبری بهتون دادم که حبیب الله بود، اشرف مخلوقاته، خاتم الانبیاست، هرچه خوبان همه دارن محمد یک جا دارد.
اللهم صل علی محمد.
هرچه خدا به عیسی داد همش رو جمعاً به پیغمبر داد، هرچه خدا به موسی داد تماماً به خاتم الانبیا داد، هرچه خدا از آدم تا عیسی ابن مریم عطا فرمود همه رو در وجود نازنین پیغمبر اکرم جمع کرد. شما مسلمون این پیغمبر نازنینید. وقت چرا باید آمار طلاقتون اینقدر بالا باشه؟ چرا باید زنداناتون اینقدر شلوغ باشه؟ چرا باید اینقدر قاضی ها این همه پرونده رو میزشون تلمبار باشه؟ چرا باید اینقدر در کنار هم با بدی زندگی کنید، با سختی زندگی کنید؟ چرا یک کسی بین شما خوشش نیست؟ شما الگوتون پیغمبر خاتمه، الگوتون امیر مؤمنانه، من چی کمتون گذاشتم که اینقدر زندگیتون عیب داره، اینقدر زندگیتون مشکل داره؟ من بهترین ها رو برای شما آوردم، ولی شما بدترین ها رو انتخاب کردی. بدتر از این کلام نیست میگی، بدتر از این راه نیست میری، بدتر از این کسب نیست انجام میدی، بدتر از این رفیق نیست باش رفیق میشی، بدتر از این عمل نیست انجام میدی. چرا؟ من تمام کارام خدایی، تمام کارام احسنه. ببینید در سوره نحل آیه 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. ما مناظره داریم اما دعوا نداریم، مجادله داریم اما مجادله به احسن داریم، فحش و فحشکاری نداریم. یه کسی تو مسجد پیغمبر داشت حرف کفرآمیز میزد، یه جه از شاگردان امام صادق سر فوشو کشید به او، گفت خجالت نمی کشی ملحد زندیق کافر فلان فلان شده تو مسجد خدا نشستی داری حرفا رو میزنی، پشو برو بیرون. گفت شما؟ گفت من شاگرد امام صادقم. گفت خودتو به امام صادق نچسبون، تو هیچیت به امام صادق نرفته. کی؟ کسی که داشت کفر میگفت، کسی که داشت شرک و شرک رو ترویج میداد، کسی که داشت زندقه و انحراف رو داشت فتنه میکرد. گفت خود تو به امام صادق نچسبون. من بارها و بارها با استاد تو که ادعا میکنی شاگردشی، بارها و بارها با او مجادله کردم. تو این روایت آقا این علما میدونن 18 صفت یه مخالف امام صادق برای امام صادق توصیف میکنه. میگه 100 بار حرف امام صادق رو بریدم، قطع کردم، تو حرف امام صادق پریدم، اما یک بار امام صادق تو حرف زدن من نپرید. با زشت‌ترین الفاظ با امام صادق حرف زدم، ولی امام صادق با زیباترین کلام جواب منو داد. من با بیادبی تنین و بیادبان تنین برخورد با امام صادق برخورد کردم، اما اون وقتی میخواست حرف بزنه اجازه از من میگرفت. گفت فرمایشتون تموم شد، سوالاتتون اگر تموم شده اجازه میدید من جواب بدم. اینقدر ادب رو رعایت میکرد که من از رو میرفتم. دشمنان ائمه از صبر و حلم و ادب و آقایی و کرامت اهل بیت اعتراف کردن. من خدا شاهد سادات نشستن نمیخوام ناراحتتون کنم، سیدا رو نمیخوام بدنشونو بلرزونم، اما چه کنم مجبورم بعضی از قطعات تاریخی رو بگم. سادات محترم، خدا لعنت کنه مروان ابن حکم رو، اگر تاریخ رو بخوانید میفهمید مروان کیه. اگر تاریخ رو برید مطالعه کنید، اسم مروان میاد مثل اسم حرمله که میاد باید رگهای گردنتون متورم بشه. نمیشناسید این ملعون الالعبد رو، نمیدونید چقدر پسته، نمیدونید چقدر بده، نمیدونید چقدر امام حسن رو اذیت کرد، نمیدونید چه دشمنی با علی ابن ابی طالب داشت. اما وقتی امام مجتبی به شهادت رسید، دیدن مروانم دومده تشییع جنازه امام حسن، امام حسین بمون مروان از این ورا اومدی، این همه اذیت کردی برادرم حسن را، اینو تشییع جنازه اومدی؟ گفت حسین، کوه صبر در مقابل صبر حسن آب شد، من صبورتر از حسن ابن علی ندیدم و نخواهم دید. بعد یه جمله ای گفت که خیلی ناراحت کننده است، ولی باید بدانید شما جوان ها که ائمه ما والله بدترین حرفا رو شنیدن ولی بهترین عمل کردها رو داشتن. من خیلی عذر میخوام از سادات. گفت من بارها و بارها رو منبر بودم، حسن ابن علی رو تو مسجد می دیدم داره عبادت می کنه، نماز می کنه، می دونستم داره می شنوه. بارها و بارها جسارت به مادرش زهرا کرده. اشکای حسن رو دیدم که سرازیر بود، اما یک بار بر نگشت به من، به مادرم، به کس و کارم توهین کنه. همین مروان ابن حکم ملعون کار پستی او به جایی رسید که بنی امیه دید اگر با مروان برخورد نکند حکومت متزلزل می شود، مجبور شدن سیاسی بازی درارن، بنی که مردم از دست ندن، بلی که بگن ما هم حامی مردمیم، بلی که بگن ما دلسوز مردمیم، با وجودی که بهترین یارشون بود مروان، گفتن مروان یه عمر از حکومت دوشیدی، خوردی و بردی و بذر کردی، الان تو باید به حکومت بنی امیه کمک کنی. گفت چه کنم؟ خب برای این که مردم رو به طرف خودمون بکشونیم باید 2-3 سال تحمل رنج. گفت چیکار کنم؟ گفت ما عزلت میکنیم از استنداری و فرمونداری مدینه و همون جا باید بری خانه اجاره کنی که مردم ببینن ما مروانی که از خودمون بود و عزلش کردیم به خاطر مردم، که مردم رو خوشبین کنیم به خودمون. تو من هرچی فوش خوردی باید تحمل کنی. اعلان کردن مروان برکنار، مردم خوشان صدقه دادن، مردم جشن گرفتن، یه جلاد رفت، ظلمش کم شد و به حسب ظاهر تمام اموالش رو گرفتن، همه اموال رو مصادره کردن. کار به جایی رسید مروان رفت خونه تو مدینه اجاره کنه، مردم گفتن اجاره میدیم ولی به تو نمیدیم. هر جا رفت گفتن اجاره نمیدیم به تو. شب اول تو کوچه با زن بچهش خوابید، شب دوم تو کوچه خوابید، شب سوم با زن بچهش کوچه خوابید، شب چهارم تو کوچه قابید. زنش گفت بابا کسی اینجا به ما کرایه نمیده، بیا از مدینه بریم. گفت نه نمیشه، دستور هست تو مدینه بمونم، مردم خار و ذلیلی ما ببینن، نفعش به اصل حکومت میرسه، بعدش بلدیم چه کنیم. گفت پس حالا که قراره بمونیم برو در خونه زین العابدین به او بگو خونه به ما بده، گفت عمرن نمیرم در خونه زین العابدین. گفت چرا؟ به زن گفت ضعیفه، چی داری میگی؟ من وقتی والی مدینه بودم خانه زین العابدین رو با خاک یکسان کردم، حالا برم بگم خونه به من بده؟ که به من بگه یادت چه کردی، حالا بکش تا چشات درات. زنش گفت مروان اینا خاندان پیغمبرن، کافر همه را به کیش خود پندارن. بابا این پسر امیرالمؤمنینه، اینا که مثل تو نیستن، اینا که مثل ما نیستن. بعدم از مردمی همه فوش شنیدی، بذار یه فوشم از زین العابدین بشنوی، فرقی که نمی کنه. برو جوونا با شمام، خدا ببین وقتی خلق می کند احسن، اسوه می داد احسن، مثل زین العابدین. ببین این عمل کرده بزرگان ماست. مروان آمد در خونه زین العابدین، در زد، خودشو آماده کرده برای فوش خوردن، خودشو آماده کرده است برای متلک شنیدن، خودشو آماده کرده است برای تحقیر. غلام امام سجاد در رو باز کرد، گفت بفرمایید. گفت من مروان ابن حکمم. گفت چی کار داری؟ گفت با زین العابدین کار دارم. دوید رفت پیش امام سجاد، گفت آقا مروان در این خونه است. روایت دارد زین العابدین کفش پاشون نکردن، پا برهنه دویدن دم در. سادات بوالید به خودتون که از نسل چه کسانی هستید شما. خوشا به حالتون. مروان یه نگاه کردید، ای آقا کف پاشون نی. فرمود، گفت چرا آقا کفتون نگردید؟ فرمود من میخواستم به اندازه یک کفش پا کردنم تو در خانه ما معطل نشی. آقایون یک کفش پا کردن چقدر وقت داره؟ گفت آقا هوا داغه، آخه این شنا ریگا داغ، اذیتتون میکنه. دست گذاشته رو سینش، امری دارید در خدمتم بفرمایید. گفت آقا حالا روش نمیشه نگاه کنه، روش نمیشه سرش رو بالا کنه. من همیشه رو منبر گفتم جوونا میخواین دعوا کنید برید بکنید، اما بابا تو این دعوای جاشتی هم باقی بگذارید، همه پولا رو خراب نکن که بعد رود نشه نگاه کنی. گفت آقا 5-6 شبه با زن و بچم تو کوچه میخوابیم، هیچ کس به ما خانه نمیده، شما دستور بدید، من مجبورم تو مدینه بمانم، چه کنم؟ حضرت فرمود من 2 خانه دارم، یه خانه است بیرون شهره که خرابشم کرده بود اما به رو نیوردم، فرمودن یه خانه بیرون شهر بود که خراب شد، نگفتن خرابش کردی، خراب شد تعمیرش کردم، این خانه هم هست، اینجا رو میپسندید به من چند ساعت اجازه بدید، من زن و بچه هم برمیدارم میبرم بیرون شهر، اونجا رو میپسندید آماده است در خدمت. گفت آقا مال شماست، شما بگید کجا برم. فهمود به 2 دلیل خانه بیرون شهر بهتر از اینجاست. گفت چرا؟ گفت یکی که تازه تعمیر آماده است برای بهره برداری، دوم بیرون شهره، شما تو خونه وسط شهر که باشید مردم میفهمن اینجا هستید، هی میرن میان پشت پنجره تو کوچه وای میستن بلند بلند توهینت میکنن، من نمیخوام جلو زن و بچت خجالت بکش، اونجا کمتر مردم میرن و میرن، اونجا راحت تری. اما آقای مروان 2 شرط داره اگه خواستی خونه من بری. الله اکبر از کسی که دور جون شما که میشنوید سروران گرامی بی بوته باشه. الله اکبر از کسی که خورد شیشه تو ذاتش باشه. تا آقا فهمود دو تا شرط داره اخماشو کرد تو همو، به قول ما اصفهانی ها تو دلش گفت که خب آقا هم منت سر ما گذاشت و با دست میکشه و با پا پس میزنه، حالا دو تا شرط میزنه که شدنی نباشه، که هم تعارف کرده باشه هم نداده باشه. گفت چه شرطی؟ فهمون شرط اولش اینه که کرایه ندی، هر چی خواستی بمون، منزل منزل خودته، میخوای کرایه بدی برو یه چه دیگه، من اهل کرایه گرفتن نیستم.
جانم فدات.
دوباره خجالت کشید، گفت ای بابا ما ذات که خراب باشه اینطوری. گفت شرط دومش، فهمون شرط دومش از شرط اول مهمتره. گفت چیه؟ فهمون دست تو جیبت نکنی. چقدر میخوای بمونی؟ دو سال؟ سه سال؟ هر روز صبح من غلامم رو میفرستم در خانه، هر چه خواستید به غلام من بگید ما یحتاجتون رو آماده کنه. گفت آقا یه روز و دو روز نیست، فهمون هر چی میخواد باشه. برای زین العابدین زشت مهمون تو خونش بیاد مهمون دست تو جیبش کنه، تو مهمون منی. گریش گرفت حضرت آقای سازگار، مروان گریه کرد. گفت چرا گریه میکنی؟ گفت آقا من یه سوال دارم، چرا اینقدر ما بنی امیه بی ذات و بدیم، اما شما بنی هاشم اینقدر آقایید؟ زین العابدین یه نگاهی کرد، همینطور که داشت عشق میریخ فهمون میدونی چرا؟ تو مادرت اسمش سمیه است، نه اون سمیه شهیده. اتفاقا مادر مروان علما میدونن زن بدکارهی بود، صاحب پرچم بود، سرشناس بود، اما اینقدر مؤدبانه آقا فهمود به مادرش هم توهین نکرد. فهمود شما فرزندان سمیه اید، اما مروان ما فرزندان فاطمه ایم. ما مادرمون زهراست، ما مادرمون فاطمه. لباس نوی عروسی شو داد به زن سائله. جد ما وقتی پرسید لباس کهنه رو چرا ندادید، فهمود بابا قرآن میگه وقتی خواستید انفاق کنید از اونی که دوست دارید بیشتر دوست دارید بدید. من اونو بیشتر دوست داشتم، اونو دادم به فقیر. اونجا بود که پیغمبر فهمود فاطمه فداها ابوها، بابات قربونت بر. مردم به کار حسن بسنده نکنید، وقتی تمام کارهای خدا احسن است، تمام زندگی اهل بیت احسن است، من و شما که شیعیان آل محمدیم هم باید زندگیمون احسن باشه. ببینید سوره نساء 125، و من احسن دینا ممن اسلم وجهه لله و هو محسن و اتبع ملت ابراهیم حنیفا و اتخذ الله ابراهیم خلیلا. حالا که خدا دین برای ما قرار داده است، احسن دین رو تعیین کرده است، کامل ترین دین، بهترین دین، این کار خداست. سوره زمر آیه 23، الله نزل احسن الحدیث، قرآن نازل کرده است، احسن کلمات در قرآن کریم به کار برده بود. بهتر از آیات قرآن چی؟ همه کلمات زیبا، همه عالی، بهتر از این دیگه نمیشه. خدا میگه ببین من چجوری حرف میزنم، خب تو هم درست حرف بزن. خدا قصه میگوید، چه قصه ای میگوید؟ سوره یوسف آیه 3، نحن نقص علیک احسن القصص. حالا اینجا قصه میگه، قصه حسن نمیگه، بگو احسن. سوره سجده آیه 7، الذی احسن کل شیء خلقه، هر چی خلق کرده به نحو احسن خلق. خدا میخواد رنگ تعیین کنه، میگه سبقت الله و من احسن من الله سبقه. چه رنگی بهتر از رنگ اسلام؟ چه رنگی بهتر از رنگ اطاعت محمد و آل محمد؟
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خیلی ما احسن در قرآن داریم، اما من آخر کلمه رو بگم و بقیهش فردا شب بستونه. خدایی که این همه کاراش احسنه یه خواهش داره، به من نگاه کنید، یه خواهش داره، میگه آقا من تو سوره قصص آیه 70 میگه میدونید وظیفه شما چیه؟ میگه و احسن کما احسن الله الیک. تو هم از من خدا یاد بگیر، چطور من همه کارام احسنه، تو هم کارهای قشنگ انجام بده. در گفتار بهترین لب، در کردار بهترین کردار، در روش بهترین روش و منش، در زندگی بهترین زندگی، در پوشش بهترین پوشش، در انتخاب رفیق بهترین انتخاب رفیق رو داشته باش. وقت روز قیامت اگه خدا دادگاهی کرد بگه من کدوم کارام زشت بود، تو کدوم کارات قشنگ بود، من کدوم کارم حسن بود، همش احسن بود. لذا من امشب میخوام به شما بگم مردم، ما روز قیامت در دادگاه الهی برای کمکاریامون هیچ برهانی نداریم جز شرمندگی. تا این نفس میره میاد درستش کن، همین الان هم میتونی درستش کن. نگید از ما که گذشت آب از سر ما رد شد. نه آقا، ما کسانی رو داشتیم که بدترین شرایط رو داشتن، بهترین عمل کرده داشتن. همین مروان ابن حکم رو میدونید؟ همین مروان، بگو لعنت الله علیه. خدا بیامرز قدیمی ها رو، اسم این خبث ها که میومد مردم یه لعنی هم میکردن، اما الان نشستن نگاه میکنن. الان دو تا حالت داره، یا فکر میکنید من خیش و قوم منه، یا خیش و قوم خودتونه. بر دودمان بنی امیه لعنت باد. نوه همین مروان ابن حکم لعنت الله علیه شاگرد امام باقر شد. نوه همین مروان خبیث، اسمش اسعد است یا سعد است، بهش میگن سعد اموی. اما به بنی امیه نرفت. یه روز تو مسجد پیغمبر نشسته بود، زانو خم به بغل گرفته بود، تو فکر بود. کم کم رفت تو فکر، رفت تو فکر، تا رسید به گریه. چه فکری؟ تو فکر ای بابا، ما هزاری هم کار خوب بکنیم، همین که نسبت داریم با بنی امیه شجره ملعونه خبیثه، از صد تا فوش برای ما. همه که داشت بگه میگهد خدا ما چه کنیم، خدا لعنت کنه بابا بزرگ و آبا اجداد و همه رو. یه وقت دید یک آقایی بالا سرش آمد، نگاه کردید امام باقر سلام الله علیه. امام باقر فهمود سعد تو چه فکری هستی، چته عشق تو چشته، گریش دیگه علنی شد. گفت آقا به من تا میگن اموی از هزار تا فوش برای من بدتره، من چیکار به بنی امیه دارم، من عاشق شما، من شاگرد شما. حضرت خندید و فهمود همین. گفت بله، فهمود من امرو درستش میکنم، پاشو بیا پا منبر بش. شاگردا که آمدن، امام باقر فرمود من امروز صد پاشو، من امروز اعلان میکنم، من یه اسم از این سعد بر می دارم، دو تا اسم اضافه می کنم، از امروز به بعد دیگه کسی به این آقا نگه سعد اموی، از امروز به بعد به این آقا بگید سعد الخیر محمدی. حال ماست. حالا بیا نگاه کن ما چه می کنید. طرف با بابای طرف دعوا داره، نوشو که میبینه فوش میده. بابا به نوش چیکار داری؟ به دامادش چیکار داری؟ به عروسش چیکار داری؟ به ناموزش چیکار داری؟ چرا به پسرش توهین میکنی؟ چرا به پدر پدرش توهین میکنی؟ معلوم می شود ما هنوز تربیت شده مکتب اهل بیت نشدیم. شروع کنید، از امشب به بعد شروع کنید. اولم سراغ زبان بیاید. زبونه اگر درست شد بقیه کاراتون درست میشه. اول زبان، بقیهش فردا شب جناب آقای طاهری هم تشریف آوردن، خدا پدرشون رو و مادرشون رو رحمت کنه و خودشون رو و برادران عزیزشون رو حفظ کنه انشاءالله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی حلت به فنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین
علی علی ابن الحسین.
همه که بلدید الحمدلله. اولاد الحسین سوال کرد. فقط یه حدیث یا علی
اکوین هم کمش کنیم.
سوال کرد یبن رسول الله از امام سجاد، آقا ما شنیدیم غیر برادری بین باباتون و عمو رفاقت عجیبی بوده، هر کی میخواست دل باباتون رو به دست بیاره بابا رو قسم میداد به ابل فضلش. ها فهمیدی چی میخوام بگم؟ اصلاً یکی از القاب عباس باب الحسینه. هر کی با ابی عبدالله کار داشت اول سراغ ابوالفضل میره. بابا داریم دیگه، همتون هم خوندیم. یا کاشف الکر عن وجه حسین. هر وقت عباس رو میدید حسین غم از دلش میره. فهمون درسته؟ سوال من اینه، همه شهدا رو آوردید کنار پای ابی عبدالله، اما چرا عمو رو از کنار نهر القمه نیاوردی؟ آقا عمامه زد زمین، گریبان چاک زد، دستای آقا رو گرفتن، آقا شروع کرد گریه کردن. فرمود کربلا نبودید القمه پر عباس شده بود، اونقدر عموم و ریز رید اربن اربایا که حتی با عبا هم نمیتونستم جمعش کنم. ابوالفضل همه همه.